آفتی بارها مانع شده که ایران از این تله توسعه نیافتگی رها نشه، تو همین تله باقی بمونه و نتونه اون خط رو رد بکنه، که بعد اگر اون خط رو رد بکنیم، اون مرز رو رد بکنیم، ایران الحمدلله ظرفیت انسانیش، ظرفیت طبیعیش و ظرفیت منابعش اینقدر زیاد هست که اگر عرض میکنم از اون خط عبور بکنیم، به سرعت تبدیل به یک قطب غیر قابل کنترل میشه در امر توسعه. ولی چی باعث میشه ما به اونجا تا میرسیم دوباره یک روند نزول، یک بازگشت به همون دوران سابق داشته باشیم؟ همین منفعت طلبی ها و عرضم خدمت شما حزب بازی ها هست که هنوز هم گرفتارش هستیم. چه زمانی میتونیم از این رها بشیم؟ زمانی که روشن فکرای ما متوجه باشن که در واقع این آفته که باعث شده ما دچار توسعه نشیم، یعنی اون جایی که روشن فکر باید با هم دیگه اجماع بکنن، با هم دیگه
مثلا اجماع
با هم دیگه ائتلاف بکنن که برای یک هدف به نام ایران تلاش بکنیم. رهبر انقلاب بارها گفتن دیگه، اگر هرکس ایران رو دوست داره الی آخر مثلا بیا تو انتخابات شرکت کنه، اگر ایران رو دوست داره باید به مردم امید بده، اگر ایران رو دوست داره ایران رو بذاریم وسط دیگه، شما حتی اگر سکولار هم باشه ایران رو دوست داری دیگه. برای این ایران باید الان تلاش بکنیم و تمام اهداف رو به این سمت ببنیم. ولی خب ترجیح دادن تو این بزنگاه ها که به جای اینکه برای ایران کار کنن، برای زدن رقیبشون در واقع تلاش بکنن، و خب این مانع. اگر این آفات شناسایی بشه و به رسمیت شناخته بشه، خب زمینه فراهم میشه که به این سمت حرکت بکنیم. منتها تو این چند دهه و این افت و خیزهایی که ما داشتیم، معمولا روشن فکران به جای اینکه درس بگیرن و عبرت بگیرن و برن به این سمت که برای ائتلاف تلاش بکنن، معمولا هی تکرار اشتباهات رو انجام دادن، و این تکرار اشتباهات روز به روز باعث سرخوردگی بیشتر روشن فکرها شده. و این که الان انقدر روشن فکرای ما نگاهشون سرخورده است، نگاهشون ناامیده، اگر همین الان روشن فکرای معاصر، استادای دانشگاه معاصرمون که تو امر توسعه دارن کار میکنن، از کسی که اسم بردی تا کسانی دیگه که حضور دارن بخونید، توی سراسر نوشته هاشون سرخوردگی، ناامیدی، شکایت، تحقیر مردم ایران موج میزنه. علتش چیه؟ به دلیل اینکه ناامید شدن از این وضعیت و خب روی آوردن به خلاصه
نظریات نخبه گرایانه یا نوع ناامیدی. خیلی ممنون آقای دکتر، ما در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنیم. به نظر من بحث خوبی بود. ممنون از شما، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. خداوند نگهدار شما باشه.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب، اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. آقای عبدالعلیزاده پیرو بحث‌های مختلفی که در مورد ساترا، شبکه نمایش خانگی، به وجود اومده، بحث پلتفرم‌ها، مجوزها و نظارت‌ها، اینجا می‌خوان امروز بحث بکنن. در مورد امنیت فرهنگی پلتفرم ها میخوان صحبت بکنن. آقای محمد مهدی مؤمنی ها مهمان امروزشون هست. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشن. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش آمدید. همچنان که در جریان هستیم، در هفته گذشته ما مبحث پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال رو وارد شدیم و بهش پرداختیم با توجه به حواشی که طی هفته های گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان برنامه سیاست ایرانی. به میز فرهنگی این برنامه خوش اومدین. همچنان که در جریان موضوعات برنامه سیاست ایرانی در حوزه فرهنگ هستین، از هفته گذشته ما به مبحث تنظیمگری فضای پلتفرم ها و سکوهای پخش فیلم و سریال پرداختیم و در این موضوع به تبیین موضوع فضای امن فرهنگی در مقابل فضای غیر مجاز و غیر قانونی ورود کردیم و با حضور دکتر محمد مهدی مؤمنی ها به این بحث پرداختیم. هفته گذشته هم این قول ازشون گرفتیم که چون بحث به پایان کاملی نرسید در این قسمت هم این موضوع رو ادامه بدیم. خیلی خوش اومدید جناب دکتر، فرصت گذاشتیم، ممنونم از شما، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند، دستاندرکاران برنامه و همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید.
عرشه که این فرصت ما داریم، دوستانی که مخاطبینی که در هفته گذشته مخاطب ما بودن میدونن که خب میهمان برنامه دارای تجربیات مختلف و جذابی هست در حوزه سایبری، در حوزه فرهنگ و هنر و مباحث دینی و اجتماعی. بنابراین ما سعی کردیم همیشه در انتخاب دعوت از میهمان ها یک جامعیتی داشته باشیم که بحث در واقع منطقی و مؤثری باشه. خب هفته گذشته رسیدیم به اینجا که ما در بحث حوزه جنگ شناختی، جنگ نرم، یه مقداری شاید به صورت جدی کوتاهی‌هایی در ساختار نظام فرهنگی کشور داریم. همیشه دیرهنگام در مواجهه با پدیده‌ها واکنشی عمل می‌کنیم و متأسفانه در طول زمانی هم که دچار این عمل واکنش هستیم هیچ اطلاع رسانی دقیق و مبینی از اون حوزه برای مردم نداریم. یعنی گمان میکنیم که حتی دقت بکنیم روابط حوزه ریاست هستن، یعنی اینا تولید محتوا نمی کنن، مردمو در جریان قرار نمیدن. در مقابل جبهه در واقع مقابل ما متاسفانه با استفاده از در واقع علوم و رمز و رموز رسانه‌ای کاملا اون جعلیات خودش رو تبیین میکنه، تو افکار عمومی توسعه میده، گاهی با قلب واقعیت و تحریف موضوع رو اصلا از اون حوزه اصلی خودش دور میکنه. مثل همین مواجهه با جایگاه قانونی ساترا که بیش از 3 سال دردسر درست کرد برای این حوزه، از سال گذشته شکلش عوض شد و بعد از این مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان تلاش میکنن که این جایگاه رو مورد مناقشه قرار بدن. خب ما میخوام این دفعه در این برنامه بپردازیم به این که این عمق این ماجرای خطرات فرهنگی پلتفرم‌ها چیز، در این حال که هفته گذاشتم تاکید کردیم پلتفرم‌ها مثل هر حوزه ارتباطی دیگه ای فرصت‌های خیلی عالی هستن برای فرهنگ ایرانی، چون ما ملتی هستیم که حرف برای گفتن داریم، اما به شرطی که این در اختیار ما باشه و دستمون خارج نشه. متاسفانه جریان رقیب کاری میکنه که فرصت‌های ما به تهدید تبدیل بشه. تو حوزه پلتفرم‌ها که شاهدیم که این اتفاق داره میفته، یعنی شما خطرات یکی دوتا نیست، از حوزه اخلاقیات مثلا ما گزارشات مختلفی در رسانه‌ها می‌بینیم که حوزه کودک و نوجوان دوچاره دوبله هایی شده که به بهانه جذابیت حرفای رکیک،
حرفایی که مناسب سنشون نیست،
مناسب سنشون نیست، اتفاق میفته به وفور. بعد ناگه همون میبینی بچه که توی دوره کرونا که اصلا رابطه و ارتباط اجتماعیش محدود بوده، حتی تو خانواده خودش هم پدر بزرگ و مادر بزرگ کم تر دیده، ناگه هم تو خونه یه حرف رکیکی از دهنش در میاد که به قول معروف لب پدر مادر رو سرخ میکنه. این یه بخششه. یه بخشش اینه که بسیاری از این پلتفرما در واقع دقتی ندارن یا شناختی ندارن، شاید همتی داشته باشن که محصول خوب عرضه بکنن اما دارای اون آگاهی نیستن. بخشی هم که بگیم معدودن اما دارای توان و قدرتن. اینا اما انگار اصرار دارن به تولید محتوای الحادی غیر اخلاقی که به وفور می‌بینیم. مثلا صحنه قبلا تو فیلم‌های خارجی علیه ما فیلم می‌ساختن درباره ایرانی‌ها که مثلا اینا گرایشات غیر اخلاقی دارن، مثلا مشروب خوری در کل جامعه فراگیره، چه می‌دونم هزار جور آفت دیگه. امروز تو کشور خودمون با بازیگر و هنرمند و توان ایرانی و با سرمایه ایرانی در واقع بخش‌ها به وفور دیده میشه. یعنی شما مسکرات با سفره پهن کردن و سفره داری و همه جزئیاتش داره ترویج میشه. خب تأثیر اینا عادی سازیه دیگه. یا تو به حوزه اختشاشات پیش از شروع اختشاشات به شکل شگفت‌انگیز شما میدیدی فیلم هایی با این موضوع که بخششون شاید آموزش غیر مستقیم بودن پخش میشدن. یعنی میخوام بگم که فقط صرفا حوزه اخلاقیات مورد تهدید نیست، حوزه امنیت مورد تهدید، حوزه دینداری و جهانبینی ایرانی با مفاهیم الحادی مورد، حتی رفتارهای متناقض با اهداف کلان فرهنگی،
حتی سلامت و بهداشت خانواده هم الان مورد تهدیده. بله.
حتی مثلا حوزه صهیونیست که دیگه ما شکل کلانش نظام فرهنگی ما مسئله داره با حوزه رژیم اشغالگر قدس. رهبری معظم فرمودن که عمرش کوتاهه. بعد ما می‌بینیم بعضی پلتفرم‌ها مجموعه فیلم‌هایی رو در تبیین مظلوم نمایی در واقع صهیونیست پخش میکنن به صورت مستمر و انگار که من یه اصطلاحی دارم میگم طرف یه حقوق میگیره یه کاری میکنه، یه وقتی نظر داره یه کاری میکنه، اون که حقوق میکنه میگیره در حد کفایت کار انجام، اون که نظر داره از خونش شیلنگ و آب میکشه دیگو میاره بچهش میاد هیزم میاره اون یکی میاد تا نظر رو ادا کنه، یعنی همه همت خودش رو به کار میبره. ما توی این موزه میبینیم که این پلتفرما و اون سازمان و ساختار غیر رسمی شبکه رسانه‌ایشون با این نیت انگار نظر دارن که این کار انجامه، خیلی با جدیت بالایی. بعد میبینید تو بخش جدی و شاید رسمی کشور این جدیت وجود نداره و
دلست.
ما هی قافیه رو میبازیم، هی با ملایمت با عدم دوراندیشی دائم داریم در واقع هزینه اجتماعی بابتش پرداخت کنیم. خب میخوام که از منظر شما این زاویه عمق خطرات فرهنگی رو با توجه به تجربه گذشتهتون، بالاخره 25 سال مدیریت در حوزه رسانه کلان، در سازمان صدا سیما، در حوزه‌های دینی، تألیفاتتون، میخوام یه بخشی رو اینو برای مردم تعریف بکنم.
خب اشاراتی داشتید به بحث معضلاتی که در فضای مجازی و در حالا سینمای خانگی وجود داره. واقعا بعضن حالا میگم اینها خب حذف میشه و بعد حالا اون سریال یا نمایش خانگی خدمت شما عرض کنم برای در اختیار مردم قرار میگیره، ولی خب واقعا بعضا مواردی توش هستش که شاید ما حتی در بعضی از سینماهای کشورهای دیگه هم شاهد نیستیم.
حتی من بعضا رو اصلاح کنم، بعضا خیلی خوشبینانه است، عمدتاً یعنی چیزایی داریم می‌بینیم که اصلا
بله واقعا خب میگم حتی حالا اشاره کرد بحث مشروبات الکلی، مواد مخدر، بحث فحشا، نمیدونم
مصرف سیگار که
دیگه بله سیگار که دیگه اصلا خیلی دیگه فراوون هستش و موارد دیگه که واقعا حالا بحث‌های امنیتی، بحث سلامت خانواده، اینها رو واقعا تهدید مورد تهدید قرار میده. و حالا شاید بخشیش ما نگیم که حالا واقعا اینها مغرضانه دارن این کارو میکنن، ولی خب نمیدونم واقعا هدف شاید مثلا جذب مخاطب‌های خاصی باشه اینا، ولی خب عملا دارن کیان خانواده رو تهدید میکنن. و تو حوزه حالا من خودم یکی از دغدغه‌هام همین حوزه کودک و نوجوان هستش که واقعا حوزه حساسی هستش. حتی به دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن همیشه تذکر میدم، میگم اگر حوزه‌های دیگه مثلا یک ساعت از وقتشون رو برای این موضوع صرف میکنن، شما باید حداقل 7 8 ساعت وقتتون رو صرف کنید. اینقدر حساس هست و با دقت خاص، یعنی حالا همونطور که اشاره کردید بحث دوبله هایی که حالا برای کودکان میشه و یه مدت خیلی باب شده بود، اینی که به هر حال کلماتی که حالا مناسب سن اینها نیستش، جملاتی که واقعا حالا پشتش یک سری مسائل دیگه هستش، اینها رو می آوردن به خاطر اینکه حالا اون دوبله جذاب‌تر بشه. و بیشتر شاید هدفشون بود که مثلا بزرگ سالها استفاده کنن از این مثلا انیمیشنی که هستش، کارتونی که هستش اینا، چون واقعا برای یه کودک شاید اصلا مناسب نبود. براش خیلی سوالات پیش میمد که این خدمت شما عرض کنم که مسئله چه چیزی هستش. رو همین حساب واقعا خود ما دغدغمون همین هستش که واقعا نسبت به اصلاح اینها اقدام کنیم و خود اون سکوها به پلتفرم ها رو آگاه کنیم که واقعا این اقداماتی که انجام میده حالا شاید در کوتاه مدت برشون سودی داشته باشه، ولی در بلند مدت برای کل جامعه خطرناکه. یعنی شما بیای مسائلی که حالا واقعا به عنوان یک ناهنجاری هستش،
جناب دکتر ما میگیم خطرناکه، مثلا شما دست بزنی به کتری داغ یه جور خطرناکه، دست بزنی به آهن گداخته یه جور خطرناکه،
اگه بمب منفجر کنی دیگه،
بیفتی توی اون در واقع مخزن مواد مذاب کارخونه ذوب فلزات، خب یه جور خطرناکه. ما وقتی میگیم خطرناکی برای مردم تعبیر نمی‌کنیم خطر چقدره. ببینید در همین حوزه دوبله، خب اون مدیر دوبلاجی که دوره دوبله در دوبلورای جوان رو انداخت،
بله.
یه زمانی آدم فکر می‌کرد چقدر اتفاق خوبیه، بعد در طول مسیر فهمیدیم این گرایشات خاصی پیدا کرد، در طول مسیر فهمیدیم که پول‌های تزریق شد و بعد ایشون از کشور خارج شد، اون طرف به کلیت نظام فرهنگی ایران دهنکجی کرد و فیلم‌هایی رو دوبله کرد با همین توانی که در کشور به دست آورد که مثلا همجنسگرایی توش بود، چیزای خطرناکی که در لایه اول خطراتش برای جامعه مشخص نمیشه. شما یک پدیده، یعنی پدیده بلوغ زودرس در کودکان، اگر خیلی هم زیاد بیفتد نتایجش مثل این وضعیت اجتماعی آمریکاست که یک دانش آموز اسلحه برمی‌داره میره برای تو مدرسه همکلاسی‌ها و معلم‌ها رو می‌کشه. ببینید مردم اندازه خطر رو باید متوجه بشن که تا مراقبت کنن. یکی میگه آقا مثلا ما بچگیمون این چیزا رو دیدیم، حالا مثلا دچار بلوغ زودرس شدیم، خب نتیجه‌اش چی شد؟ اما وقتی فرایند اجتماعی رو به صورت علمی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آقا آخرش میشه قتل عام داخل مدرسه، یکی از پدیده‌هاشه، جنایت‌های پنهان، قتل‌های زنجیره، اینا حاصل بلوغ زودرس اون مجرم در کودکی. خب اینو ما اگر با شاید و اگر بریم پیش رومون پرخطرتر میشه. یعنی شما
دقیقاً یکی از بحثایی که حالا تو ساتر داریم بحث آگاهسازی مردم هستش. یعنی واقعا شاید حالا صرفا ما بخوایم مثلا سکوها رو بخوایم ازشون که حالا اصلاح کنن اینها، اون تأثیر رو نداره که مردم خودشون آگاه بشه. ما الان خب به دنبال این هستیم که حالا البته محتوایی داشتیم، محتوا در حوزه‌های مختلف، بحث سواد تنظیمگری، سواد فضای مجازی، سواد رسانه‌ای که واقعا مردم آگاه بشن، یعنی واقعا خطراتی که حالا هستش. ما تو همین نمایشگاه‌هایی هم که حالا نمایشگاه رستا و نمایشگاه دیگه که حضور پیدا کردیم، این موضوع حالا برای عموم افرادی که میومدن واقعا تبیین می‌کردیم که واقعا چه خطراتی وجود داره. جالبی که خب خیلی از مسئولین هم شاید افرادی که حالا تصمیم گیرم هستن نسبت به این خطرات آگاهی نداشتن. ما تو همین نمایشگاه رستا یا نمایشگاه دیگه که حضور داشتیم میومدیم و حالا بخشایی از این محتواهایی که در فضای مجازی هستش رو برای اینها نمایش میدادیم و خب خیلیشون واقعا باورشون نمیشد که مثلا در کشور ما چنین محتوایی تولید بشه و انتظارم داشته باشن که پخش بشه. یعنی خیلی حتی افرادی که بعضن به قولی منتقد، از مسئولین منتقد مجموعه ساترا و صدا و سیما بودن نسبت به در حوزه تنظیمگری، اونها خودشون موافق شدن. یعنی بعضن حتی به خود منم میگفتم ما از این به بعد هر جا که خلاصه صحبت بشه میایم و کاملا موافق با نظرت ساترا عمل می‌کنیم.
امر تبیین‌گری دیگه، حالا این گسترش باید خیلی وسیع بشه.
آره، یعنی خود مسئولین که حالا تصمیم گیری هستن بعضن آگاهی نداشتن و الان خب واقعا با حالا در مدیریت جدید که خدمت شما تلاشش هستش که بالاخره این آگاه سازی، یعنی یکی از اهداف بسیار مهم الان در دوره جدید مدیریت آگاه سازی مردم هستش. یعنی تا واقعا اگه آگاه سازی مردم بالا بره خیلی از معضلات حل میشه. یعنی مردم دیگه به قول معروف خودشون هم نمیپذیرن که یک محتوای
بله.
ناسالم در اختیارشون قرار بگیره. ما الان به دنبال این هستیم که حالا برنامه‌های مستند کوتاه مدت انیمیشن و موضوع با در ژانرهای مختلف بتونیم ان شاءالله تهیه کنیم و برای مردم در اختیارشون قرار بدیم، حالا چه از طریق شبکه‌های سیما و چه از طریق فضای مجازی، که واقعا آگاه بشن. یعنی خود این آگاهی کمک میکنه که بالاخره ذائقه اینها هم حتی اگر به قول معروف به نوعی به اون سبت و سو رفته ها خب اصلاح بشه. یعنی خودشون وقتی که بدونن، شما وقتی که بدونید، حالا اشاره داشتید در برنامه قبلی که بحث غذایی، واقعا تو حوزه رژیم غذایی اگه واقعا بدونیم به غذا رو ما اگه بخوریم جونمون از دست میدیم، خب نمیخوریم. شما وقتی بدونید که اگر مثلا این محتوا رو ببینید خانوادهتون دچار مشکل میشه، همسرتون دچار مشکل مشکل میشه اینا. خب قاعدتا هر جور شده اصلا حتی اونها هم به قول خود ساترام نظارت نداشته باشه، تنظیمگری نکنه و پخش هم بشه از مثلا به هر حال پلتفرم های غیر قانونی از خارج از کشور، خود شما نمیپذیری که اینو بخوای خانوادتون ببینه، خودتون ببینه. به همین دلیل بحث آگاه سازی مردم واقعا برای ما خیلی اهمیت داره و به دنبالش هستیم و تلاش‌های مختلف هم کردیم و حالا تو مجموعه که خود بندم حالا هستم بسته توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی، ما با مجموعه‌های مختلف جلساتی که می‌ذاریم با سمن‌های مختلف و این در این حوزه آگاهشون می‌کنیم، یعنی میگیم خب شما بالاخره با مجموعه‌های مختلف در ارتباط هستید، بالاخره هر سمنی خدمت شما مجموعه مردم نهاد با بخشی از مردم ارتباط داره.
مثال بزنید مردم براش روشن بشه در واقع اصطلاح سمن و اصطلاح
بله حالا مجموعه‌های مردم نهادی که حالا در کشور وجود دارن، غیر دولتی هم هستن، حالا در حوزه‌های مختلف دارن کارهای، حالا بعضی‌ها فرهنگی هستن، بعضی‌ها اجتماعی هستن، دارن فعالیت میکنن. ما خب جلساتی با اینا می‌ذاریم، اینها رو آگاه می‌کنیم. خب خیلی از مسئولین
هم شاید در جایگاه ناظر و تنظیمگر بهشون کمک می‌کنن.
بله اینها خب اول اینکه خودشون رو آگاه می‌کنیم که خب به هر حال مشکل و موزل چیا هستش و چه مشکل هست، و خب می‌خوایم از زیر مجموعه اونها که حالا به هر حال دارن با اینا همکاری می‌کنن بیان و به عنوان بازوی ما باشن در حوزه تنظیمگری. به هر حال مون بعد اجتماعی برای ما در حوزه فعالیت‌های ساتر خیلی اهمیت داره که خود مردم هم بیان و خود مردم آگاه بیان، خودشون تنظیمگری انجام بدن، قاعدتا خیلی از مشکلات حل میشه.
یک کلید واژه هست که خیلی روشن میکنه، یعنی همین قضیه مواد غذایی که صحبت شد. ببین زمانی مردم هر روغن و هر کمپانی میخریدن، بعد معلوم شد که بعضی از این روغن ها تراریخته هستن، بعضیشون غیر تراریخته هستن. مردمی که به سلامتشون بیشتر اهمیت میدن و توانش داشتن از اون کارخونه که تراریخته بود ترجیحاً استفاده نکردن. بعد مثلا ناگهان وزارت بهداشت اعلام میکنه که فلان کارخونه اصلا دیگه مجوز نداره، دوچار مثلا تخلف شده، مردم دیگه نمیخرن اون برند وقتی به گوششون برسه. بله. خب وقتی آگاهی بخشی تو حوزه فرهنگ بشه، حداقلش اینه که مراجعه و مصرف کننده محصول اون پلتفرم نیست، اون پلتفرم مجبور میشود که بیاد خودشو تنظیم کنه با قوانین اجتماعی دیگه، اون مطالبه بازار رو از دست
میده. بله. شما تا اگه مثلا بطری آبم میگیری مثلا مشخص کرده نیتراتش چقدره، نمیدونم مواد املاحش چقدره، اینا قاعدتا تو محتوای فرهنگی بعد هم اتفاق بیفته، یعنی بعد جدول داشته باشه آقا این اصلا برای چه گروه سنی مناسب هست، برای چه گونه مناسب نیست، چه مثلا اگر توش به هر حال وقت صحنه خشونت آمیزی داره، اینا بعد همه مشخص بشه. یعنی وقتی که یک نفر میخواد یک محتوایی رو در حوزه صوت تصویر فراگیر در فضای مجازی ببینه، قاعدتا باید یه اطلاعات جامعی داشته باشه. این نباشه که مثلا وسط فیلم یه دفعه بگه خب نگاه نکنه قطع، یعنی واقعا اون تولید کننده محتوا باید اطلاعات جامعی رو در اختیارش قرار بده، با دید کامل طرف بیاد یک محتوایی رو که حالا علاقمند هست ببینه، اون رو نظاره کنه و قاعدتا به هر حال بر اساس همون هم تصمیم میگیره که اصلا این رو برای خانواده نشون بده یا نده.
متاسفانه میبینیم که بعضی پلتفرم ها که پر مخاطب هم هستن اما با یک در واقع اصراری حتی تو سطحی ترین موارد، یعنی تعیین رده بندی سنی تو خروجی تلویزیونیشون اینو اعمال نمیکنن، شما دسترسی نداری بفهمی این فیلم برای چه رده بندیه. ضمن اینکه به صورت عمومی رده بندی سنی در ایران